بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاتمة المطاف في الاجتهاد والتقليد. البته مباحث اجتهاد و تقلید بحث اصولی نیست، اما بی ارتباط هم با مسائل اصولی نیست، ولذا از مباحث مهم است که هم ارتباطی با اصول دارد و هم ارتباطی با فقه. در این مطاف در دو فصل بحث می کنیم. فصل اول اجتهاد، فصل دوم تقلیده. بنابراین چند روزی باید بحث ما در اجتهاد باشد، بعدن بریم سراغ تقلید. کلمه اجتهاد ماده اش جهد و جهده. اگر جهد بگیم، جهد به معنای توان، نه اون جهده، جهد به معنای توان، استطاعت. اگر بخواهیم جهد را فارسی کنیم به معنای توان، اما اگر جهد بخوانیم به معنای مشقت. مفردش مشتق از بین دو معنا، گاهی به معنای استطاعت و توان جهد، گاهی به معنای مشقت و زحمت به معنای جهد. حالا اگر بگن اجتهد، ببرن باب افتعال، گاهی معنی اول را اراده می کنن، میگن اجتهد، یعنی در حقیقت اون چی در توان داشت به کار برد. گاهی نخی اجتهد به معنای تحمل مشقت. اجتهد را در جایی به کار می برن که سنگین باشد، میگن اجتهد فی حمل الرها، نمیگن اجتهد فی حمل الخردل. بنابراین جهد به معنای توان، جهد به معنای مشقت، اجتهد گاهی به همون معنی اول، گاهی به معنی دوم. گاهی میگن اجتهد تو، یعنی اون چه توان داشتم پخش کردم. گاهی میگن اجتهد تو، یعنی به مشقت و زحمت افتادم. در این باب در چند مسئله باید بحث کنیم. بحث اول معنای اجتهاد و حقیقت اجتهاد. فعلا بحث ما در همان معنی اول حقیقت اجتهاد. اجتهاد را آمدن تعریف کرده اند. من سه تعریف از اهل سنت نقل می کنم، یک تعریفم از کفایه نقل می کنم، چون تعریف کفایه از نظر ما جامع‌ترین تعریفه. اگر از اهل سنت سه تعریف نقل میکنم، میخوام رؤیت شما روشن باشد که چقدر اینها در مسائل فقه و اصول خیلی پایینن، درجه پایینن، اما از نظر شیعه درجه عالی، چون اینها اجتهاد را متوقف کردن. دیگه از ائمه اربعه به این طرف مجتهدی نیست، مگر اجتهاد در مذهب، مجتهد در مذهب حنفی، مجتهد در مذهب شافعی. اجتهاد مطلق ندارن الا من شذ و ندر. تعریف اول از غزالیه، تعریف دوم از آمودیه، تعریف سوم از ابن حاجبه. دیگه بقیه رها کردیم، آخرین تعریف ما تعریف کفایه است. این تعریف ها را یکی پس از دیگری بحث کنیم. تعریف غزالی اینه: بذل المجتهد وسعه فی طلب العلم به احکام الشریعه. بذل المجتهد وسعه فی طلب العلم به احکام الشریعه. این تعریف غزالی است. غزالی متولد 450، متوفای 505، البته آدم متفکری است، احیاء العلومش تا حدی کتاب خوبی است، الا ما شذ و ندر. میگد بذل المجتهد وسعه فی طلب العلم به احکام شریعه. اولین اشکارش این است که این مستلزم دوره، اخذ معرف در معرف دوره، معرف ما اجتهاده، مجتهدی را هم در تعریف اخذ کردی، توجه ندارد که این دوره. اشکال مهمی که غالبا بر تعاریف اهل سنت وارده، اینا خیال میکنن که مجتهد فقط یک کار بیشتر ندارد، اون کدام حکم شریعت را به دست بیارد، و حال این که نه، مجتهد دوتا کار انجام میدهد. در درجه اول حکم شریعت، اگر دسترسی به حکم شریعت نشد وظیفه عملیه را تحصیل میکند، براءت، اشتغال، تخییر، استصحاب. بنابراین مجتهد همه اش به دنبال حکم واقعی نیست، حکم واقعی همه جا ممکن نیست، گاهی دستش به حکم واقعی نمی رسد، سراغ وظیفه عملیه می رود. این بخش دوم در کتب اهل سنت مطلقانید، نه در مستصفا، نه در الاحکام و نه در جای دیگر. غالبا کتاب هایی که اهل سنت می خونن شرح مختصر حاجبی را می خونن و در اونها نیست. فقط این از خصایص فقه ماست، اصول ماست، که مجتهد دو کار انجام می دهد، گاهی به حکم واقعی می رسد و اگر دستش کوتاه شد وظیفه عملیه. این یه تعریف. تعریف دوم را که عرض می کنم خدمتون، ارکرم خدمتون که قبل از آنی که به تعریف دوم برسیم یه انقلتی داریم. اون چیه؟ انقلت مجتهد هم همیشه به دنبال حکمه، گاهی حکم واقعی، گاهی حکم ظاهری. شما چطور گفتید فقط حکم؟ فقط میگید حکم واقعی، بقیه رو گفتید وظیفه عملیه. نخیر، مجتهد همیشه به دنبال حکمه. بنابراین تعریف جناب غزالی درسته. چطور میگید از قرم به تحصیل علم به حکم شریعه؟ حکم شریعت گاهی واقعیه، گاهی ظاهری. قلتو این را من کرارن گفتم، ما حکمی به نام حکم ظاهری نداریم. از اشتباهاتی که در کتابهای اصولی ما هست، خیال میکنن الحکم حکمان، حکم واقعیان و حکم ظاهری. چرا؟ چون امارات و ادله اجتهادیه این طابق الواقع فالواقع، این خالف الواقع عذر است. آنچنان نیست که اگر یک راوی دروغ بگد خداوند مندان یه حکم ظاهری در اونجا جعل کنه. ولذا ادله اجتهادیه کارش این اصابه نجز و این اخطأ عذر، حکمی نداریم. فقط یک جا حکم ظاهری داریم، اون در اصالت الاباحه است. در اصالت الاباحه بعید نیست که حکم ظاهری داشته باشیم، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. ما میتونیم یه حکم ظاهری در شبهات موضوعیه داشته باشیم، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این دوتا را اگر بذاریم کنار، ما حکمی به نام حکم ظاهری نداریم. قیام اماره سبب جعل حکم نمی شود. عبارت را حفظ کنیم، قیام اماره و ادله اجتهادیه سبب جعل حکم نمی شود. کارش اینه، این طابق الواقع نجز و این خالف الواقع عذر. دروغگویی یک راوی سبب نمی شود که دستگاه وحی حکم جعل کنه. بل اگر در دو مورد حکم ظاهری هست، اونم در مراحل وظیفه عملیه، اصالت الاباحه در احکام شرعیه، اصالت الطهاره در شبهات موضوعیه. بل اگر کسی بگد نه، الحکم حکمان، حکم واقعی و حکم ظاهری، البته که اشکال ما بر تعریف غزالی وارد نیست، چون امدل معرفت الحکم بنا شد که حکم هم ظاهری باشد هم واقعی، اما این بنا درست نیست. این تعریف اول. از کنم اگر یادتون باشد تصویب را که میخوندیم، این قول دوم که میگن حکم ظاهری داریم با همون مسئله معتزله تطبیق میکند که میگفتن قیام اماره سبب جهد حکم شود. البته این نظریه که من میگم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی کفایه هم کم و بیش در این اشاره هست در کفایه. التعریف الثانی مال آمودیه. آمودی تولدش در ذهنم نیست اما وفاتش در ذهنمه. در 631 فوت شده. 631. کتابی دارد در علم اصول به نام الاحکام. احکام در الاحکام من دارم. خب کتابیست بر مسلک خودشون، اصول غیر مفصل. او آمده تعریف کرده. آمودی کیه؟ آقا وسط کیه؟ کلمات قصار امیر مؤمنان را آمودی جمع کرده. این کلمات قصاری که از امیر مؤمنان داریم، این جمع‌آوریش به وسیله همین آمودیه. البته قبل از ایشون هم دیگران جمع کردن، ولی این احزم بهتر جمع کرده. آدم است تا حدی به اهل بیت علاقه‌منده. تعریفشون اینه: استفراغ الوسع فی طلب الظن بشیء من الاحکام الشرعیه علی وجه یحس المجتهد من النفس العجز عن المزید فی. ایشدم در اینجا عرض کردم خدمتتون که استفراغ الوسع فی طلب الظن، نگفته استفراغ المجتهد که دور وارد باشه، توجه داشته دور نیست. اما به جای عرض کنم این میگه فی طلب الظن، فی طلب الظن به حکم شریعت. اشکال ما بهشون این است که جناب این که شما میگید ظن، بگو بگیرم این ظن حجت است یا حجت نیست. اگر زنی که حجت نیست، شما هم میگید حجت نیست، مثل جفر و رمل. اما اگر اون زنی که حجته، بچه را زن میگید. پس بگو فی طلب الحجه، به جای کلمه زن کلمه حجت را به پا ببر. به جای اینکه میگید فی طلب زن، بگو فی طلب الحجه. البته اشکالی که بر غزالی بود بر این هم وارده، که همیشه ما به دنبال حکم نیستیم، گاهی هم به دنبال وظیفه عملی هستیم. مگر اینکه کسی معتزلی باشد بگد قیام اماره سبب جهد حکم شود، اون مسئله دیگر. تعریف سوم تعریف ابن حاجبه. ابن حاجب اسمش عثمانه. عرض کردم خدمتتون که تولدش فعلا در نظرم نیست اما وفاتش در نظرم هست. در 661 فوت شده. بعد از آمدی 30 سال فاصله داره. ایشون کتابی دارد مختصر الحاجبی. حتی در مدارس شیعه هم این کتاب تدریس می شد، مختصر الحاجبی. معالم که آمد این منسوخ شد. مختصر حاجبی کتابیست که عرض کردم کتاب مهمیست. حتی علامه هلی شرحی بر این کتاب نوشته است، ما هم چاپ کردیم شرحشون را. ایشون تعریفش با کمال معذرت همان تعریف جناب غزالیست، یه خورده دستکاری کرده. تعریفش اینه: استفراغ الفقیه. اون گفته بود استفراغ المجتهد، این میگه استفراغ الفقیه الواس لتحصیل زن به حکم شرعی، این همان تعریف جناب غزالی است. او مجتهد گفته بود، ایشون آمد کلمه فقیه را گفت. از کردم این تعریف همان تعریفه. اشکالی که به ایشون کردم اشکال اول وارد نیست، اما اشکال دوم وارده. همه جا مجتهد به دنبال حکم نیست، گاهی هم به دنبال وظیفه عملیه است. وظیفه عملیه حکم نیست، وظیفه عملیه از سرگردانی بیرون آمدنه. تا اینجا ست تعریف گفتیم. من دیگه تعریف مثلا معالم را بیاریم، تعریف محقق را بیاریم، فقط به یک تعریف اکتفا میکنم از شیعه. از کنم خدمتون که ببینیم تعریفیشون چیه. یادم ایشون میفرماد الاجتهاد ملکتون، الاجتهاد ملکتون، یقتدر بها، یقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي من الاصل فعلا او قوة قريبة. ما شاء الله چقدر دقت کرده. اولا میگه الاجتهاد ملکتون، اجتهاد حال نیست. آقایان در علم کلام خوندن ملکه داریم، حال داریم. ملکه راسخه، حال نخیر، گاهی هست و گاهی نیست. ملکه اجتهاده، اونقدر در علم فقه کار کرده که فقه برای اون ملکه شده است دیگه، لاگزال. اینن آقایان که فقه شما که نحوه را خوندید، نحوه الان برای شما ملکه است، ولی عبارت که میخونید فاعل را مرفوع، مفعول را منصوب، مضافره مجرور، حال منصوب، حال مختلف. اجتهاد ملکه است، اونقدر باید ممارست کند تا اینکه بتواند این حال برای او پیدا شود، ملکتون. بعد می فرماید که یقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل. اینجا هم به آگاهان اشکال ما وارده. همه جا دنبال استنباط حکم شرعی نیستیم، گاهی هم دنبال وظیفه هستیم. اصل براءت حکم شرعی نیست، وظیفه است، اشتغال وظیفه است. بعد می فرماید قوتن فعلا او قوتن. فعلا کدومه؟ چون که الان کتاب ها هست، فورا اگر بخواهد مسئله را بفهمد باز میکند و بحث میکند و در میاره. این فعلنه. قوت چطور؟ قوه نخیر، فعلا در یک دهکده است، در یک نقطه است که نه کتاب فقهی هست نه اصولی هست، اما اگر یه موقع وسائل فراهم بشود میتوند استنباط کنه. بس گاهی فعلیت دارد، گاهی قوه دارد. من الاصل یعنی من الادله، مرادش من الاصل ادله است. این تعریف به نظر ما تعریف خوبی است. خب عرض کنم خدمتتون که در اینجا من یه مسئله را بگم، در قوم ما، در ایران ما کمتر مطرحه، ولی اگر بدید بصره، در بصره جمعی هستن، حالا هم اخباریان، حالا هم اخباریان، اطراف بصره زیاده، حتی در اطراف آبادان هم هستن علمای اخباری. آقای محقق خراسانی در کفایه میگه آقای اخبار، من و شما نزاع ما لفظیه، ما اجتهاد میگیم، شما از اجتهاد میپرهیزید. شما چکار میکنید؟ شما هم رجوع میکنید به کتب اربعه، حکمش در میارید. در واقع من و شما نزاع ما لفظیه، ما کلمه اجتهاد میگیم، شما از کلمه اجتهاد فرار میکنید. ولی هر دامان چطور؟ حکم ما که در دست نیست، که امام صادق که احکام را که ننوشته. ما باید مراجعه کنیم به کتاب و سنت و عرض کنم خدمت و اجماع و عقل. شما فقط بگید عقل حجت نیست، اجماع را هم گاهی حجت میدونید گاهی حجت نمیدونید. بنابراین نباید نزاع اخباری و اصولی به جنگ و جدال بکشد. قبل از مرحوم محقق بهبهانی، ملا محمد امین استرآبادی مکتب اخباری گری را گفت الفواعد المدنیه را نوشت، الفواعد مکیه را نوشت، دو سال دو قرن در واقع فقه ما را معطل کرد. جنگ اخباری اصولی، گاهی اخباری ها به قدر مقدس بازی میگردن که کتاب های اصولی ها را با دستمال برمیداشتن تا این حد. آیا خود میگردم و نزاع ما لفظیه، هر دمان مراجعه به کتب اربعه میکنیم، تفاوتی که دارد بعضی از مصادر را ما حجت میدونیم، بعضی را شما حجت نمیدونیم. تم کلام فی تعریف الاجتهاد. حالا برسیم تقسیم الاجتهاد. الاجتهاد ینقسم الى مطلق و تجزی. آیا همه داره میگه من ادیب العلماء هستم، تجزی نگو تجزین بگو، درسته دیگه تنوین میگیم یا را نمیگیم. الاجتهاد اما مطلق او تجزین. اجتهاد مطلق کدومه؟ اون این است که از اول طهارت تا آخر دیگر این ملکه را دارد که حکم شرعی را استنباط کنه. متجزی نه، نوجوانه، هنوز با اون حالت کل نرسیده، بعضی از مسائل را در میگاره. مثلا من چند تا مسئله را گفتم، بعضی از عالم نوشتند و اکثر ننوشتند. اون این است که آیا خمس که باید دو قسمت بشود، سهم سادات و سهم علما، الان سهم سادات با سهم علما مخلوطه، این چگونه است؟ تحلیل خمس چگونه است؟ بعضی از مسائل را در میارن، اما در بعضی از مسائل نه. خیلی مسائل پیچیده داریم، عرض کنم که کار متجزی نیست. بعضی ها که از دور دست به آتشن میگن متجزی ممکن نیست، یا مجتهد مطلق هست یا نیست. این آقا اشتباه کرده، اصلا اجتهاد مطلق یهو حاصل نمیشه، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. متجزی هم کم 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 تجزی را توسعه میدهد میشود مطلق. هر اجتهاد مطلق مسبوق است به اجتهاد تجزی. بنابراین نباید عرض کنم در باره تجزی عرض کنم فکر کنیم. بعد یه انقوطی داریم، انقوط رو میگم ببینیم جوابش در ذهن شما هست یا نه. آقا شما گیده مجتهد مطلق کسی هست که از اول فقه تا آخر دیات حکم شرعی دستش باشه، و حالی که عروت الوثقی را میبینیم از اول تا آخر الاحوط. این چطور مجتهد مطلق است که خیلی جاها میگن الاحوط؟ ما میگیم نه، این مجتهد بنده خدا حکم واقعی را در کرده، نسبت به حکم واقعی شکی نداره، اما در مقام عمل میگن احوط، و الا نسبت به حکم واقعی همه تون میتونن در بیارن. بناءً علی هذا احوط ها به معنای عدم درک حکم واقعی نیست، حکم واقعی را در آورده، اما بالاخره چون این حکم واقعی قطعی برش نیست احتیاط بکنن در بعضی از مسائل. بنابراین مانع دارد که مجتهد مطلق باشد، ولی در این حال در مقام عمل احوط را هم رعایت کنم. تم بر کلام در بخش اول اجتهاد را معنا کردیم، تقسیم کردیم. چهار بحث دیگر ما داریم که اینها را باید به تدریج بخوانیم. بحث اول، آیا مجتهد به رأی خود عمل می کند یا نه؟ دو، آیا عوام می تواند به مجتهد مراجعه کند یا نه؟ سه، ببخشید اینه باید سوم بگیم، اولین است که آیا مجتهد به رأی خود عمل می کند یا نه؟ دوم، آیا کسی که مجتهد شد میتوند مقلد دیگری باشد یا نه؟ سوم، آیا عوام باید به مجتهد مراجعه کند یا نه؟ جاز اولا. چهارم، آیا رأی مجتهد در قضاوت حجت یا نه؟ چهار تا بحث داریم. بحث اول و دوم را مطرح می کنیم تا بقیه باشد. اما اولی، انسان وقتی که اجتهاد کرد و واقعا مجتهد شد، نه مجتهدی که بنویسن از قرم حسن مرتبت الاجتهاد، قسمتی از این اجراز اجتهادهای خورده تعارفیه، واقعا مجتهد بشه. شیخ میگد رزقنا الله الاجتهاد فانه اشد من طول الجهاد. اگر واقعا مجتهد شد، رأیش روشن شد، خب عمل میکنه. لیس قرآن وراء عبادانه، که من رأی برام روشن شد. توانستم بگم کر سبعتا و اشرون اشبا شبران. خب در کر اختلافه، 27 مورد ارکانم قبول نوع مراجعه. گاهی هم میگن 30 و چند تا، گاهی میگن 42 بخورده. این آدم آمد از روایات کر 27 وجب را ارکانم انتخاب کرد، عمل میکنه. بنابر این که هر مجتهدی به رأی خود عمل میکند جای بحث نیست، علمیست دیگه. دوم، آیا کسی که به مرتبه اجتهاد رسید جاز ان یقلد یا یحرم علیه ان یقلد؟ آقایان در اجازه اجتهاد ها می نویسن یحرم علیه بتوب دیگری، نظر شما چیه؟ آدمی که مجتهد هست یجوز ان یرجع الی الغیر، بگه من حوصله استنباط ندارم، حالش ندارم، توجه کردی؟ از کنم که رساله عملیه دیگری را باز کند و عمل کنه. میگم نه، خصوصا اگر اجتهاد کرده و حکمم براش روشن شده، این چطور میتونه به دیگر ارجوع کنه در حالی که دیگری را چه میکند؟ تخته میکند. در حال که دیگری را تخته می کند، چطور بتوند به دیگری مراجعه کنه؟ و یحرم التقلید من من اجتهد. مرحوم بحر العلوم اگر این منصوب به او باشد، بگه و یحرم التقلید من من اجتهد و فی اصول الدین من کل احد. یه منظومه دارد در اصول، این بیت مال اوز، و یحرم التقلید من من اجتهد و فی اصول الدین من کل احد. همه گه مردم باید در اصول دین مجتهد باشن در مرتبه خودشون، اما در فروع دین اگر مجتهد شد نمیتوند. اگر قبل اجتهاد باشد، احتمال میدهد که اون کسی که به او رجوع میکند او خطاکار باشه. با احتمال خطا چطور میتونه مراجعه کنه؟ اما اگر بعد از آنی که استنباط کرد، استنباط خودش بذاره کنار، به دیگری مراجعه کنه، در حالی که میگن من عالمم او جاهله، این دو مسئله مهم نیست. بنابراین کل مجتهد لهو ان یعمل به مستنبت و یحرم علیه ان یرجع الی الغیر. آقایانی که اجازه اجتهاد به افراد میدهن هر دو را میگن، دیگه یجوز له ارخرم فعلیه العمل بمستنبت و یحرم علیه الرجوع الی الغیر. این نمر کلام که در اینجا با اخباری ها اختلاف داریم، آیا عوام میتواند به مجتهد مراجعه کند یا نه؟ رجوع العامی الی المجتهد، این مفصله. چهارمی هم مفصل تره، رأی مجتهد در قضاوت نافذه. بنابراین این دوتا را باید عرض کنم از هم جدا کنیم. رجوع العامی الی المجتهد، یک، نفوذ رأی المجتهد در باب قضا. در این اولی با اخباری ها کمی با اختلاف داریم، عرض کردم نزاع ما تا حدی لفظی. بنابراین آیات روایات را ببینیم آیا از آیات روایات استفاده می شود که رجوع العامی الی المجتهد اولا. بعدم ببینیم آیا رأیش در قضاوت حجت است یا نه انشاءالله فردا.